بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 241، صفحه 3. الرابعه انه لا تجوز علیه الحرکت الکمیه لانها لا توجد الا بعد حرکت الاجزاء علی الاستقامه. بحثمون در فصل 16 بود که دو مسئله طرح شده بود. یکی مسئله کلی که ثابت میکرد میل مستدیر با میل مستقیم جمع نمیشوند. دو مسئله دیگری مسئله جزئی که بیان میکرد که محدد الجهاد فاقد میل مستقیم هست و در نتیجه حرکت مستقیم نمی کنند. ما بر این مسئله جزئی 5 نفر متفرقه کردیم. این فروعات رو در متن مصنف خوندیم، حالا داریم در شرح شارح توضیح میدیم. در شرح شارح 3 تا فرع رو بیان کردیم، حالا فرع 4 رو که تمام این فروعات مبتنی هستن، همون که گفتیم، بر نبود حرکت مستقیم در فلک. پس اینطور میگیم، فرع 4 رو اینطور شروع میکنیم: چون محدد حرکت مستقیم ندارد، حرکت کمی هم ندارد. چون حرکت مستقیم ندارد، حرکت کمی ندارد. که حرکت کمی نداشتن رو متفرقه می کنیم بر حرکت مستقیم نداشتن. حرکت کمی یعنی حرکت به سمت زیاد شدن یا حرکت به سمت کم شدن، چاق شدن یا لاغر شدن. این حرکت کمی به صورت مستقیم انجام میشه، یعنی اجزایی از بیرون باید زمینه بشوند به فلک تا فلک ازدیاد حجم پیدا کند، یا اجزایی باید از فلک جدا شوند و بیرون روند تا فلک انتقاص حجم پیدا کند. اضافه شدن اجزا به فلک یا بیرون رفتن اجزا از فلک به حرکت مستقیم انجام می شود. پس حرکت کمی یعنی رشد فلک یا نقص فلک، نقص کمی فلک به وسیله حرکت مستقیم انجام می گیرد. وقتی فلک نتوانست حرکت مستقیم کند، اجزایش هم مثل خودش نتوانستن حرکت مستقیم کنند، قهرن برای فلک حرکت کمی یعنی اضافه شدن یا کم شدن وجود ندارد. این هم فرع 4. در این فرع 4 ایشون نمو و زبول رو همچنین تخلخل رو و تکاسف رو طرح میکنه و در هر 4 تا ثابت میکنه که برای تحققشون حرکت مستقیم لازمه و بعد نتیجه میگیره که چون محدد حرکت مستقیم رو نداره، هیچ کدوم از این اموری که گفته شد برایش نیست. اینایی که گفته شد یه نوع حرکت های کمیه، نمو و زبول همچنین تخلخل و تکاسف با حرکت کمی حاصل میشه. وقتی فلک حرکت مستقیم نداشت، این حرکت های کمی را هم که مبتنی بر حرکت مستقیما نخواهد داشت. حالا ما نمو و زبول رو توضیح میدیم، بعدم تخلخل تکاسف و همه چیز انشاءالله روشن میشه. نمو عبارت از این است که اجزایی که بالقوه شبیه اون شیئند به شی زمینه شوند، اجزایی که بالقوه شبیهند زمینه شوند و بعد از زمینه شبیه بالفعل بشوند و بعد از این که شبیه بالفعل شدن نمو حاصل میشه. اینو رو در بدن خودمون توضیح بدم. در بدن خودمون ما غذا میخوریم، این غذا نه به صورت گوشت ماست، نه به صورت پوست، نه به صورت استخوان ما و نه به صورت بقیه اعضا ماست. ممکنه گوشت گوسفند باشه ولی گوشت ما نیست. بلکه بالقوه شبیه گوشت پوست ماست، یعنی این بره هضم بشه میشود شبیه گوشت یا شبیه پوست یا شبیه استخوان. اگر هضم شد در شبیه بلفل شد، اون بخشی رو که تحلیل رفته ترمیم میکنه. یعنی مثلا فرض کنید یه مقدار از گوشتمون تحلیل رفته، یا یه مقدار از پوست شکافته، یا استخوانی مثلا آسیب دیده نازک شده، یا یه جور آسیب دیده، این غذا وقتی شبیه استخوان شد جزء استخوان میشود، شبیه گوشت شد جزء گوشت میشود، شبیه پوست شد جزء پوست میشود و هاکذا. ولی اول شبیه بالقوه است، بعد که شبیه بالفعل شد جزء عضو میشه. وقتی جزء عضو شد عضو ترمیم میکنه. اگر اضافه آمد، یعنی اون مقدار ترمیم شده، مقدار تحلیل رفته ترمیم شد، بعد یه چیزی اضافه آمد، این غذای اضافه آمدن صرف نمو میشه. نمو یعنی ازدیاد حجم. این بدن به لحاظ قد بلند میشه، به لحاظ عرض هم چاق میشه. این میشه نمو. البته نمو با چاقی فرق داره. در نمو شرط میشود، در نمو شرط میشود که اجزا به نسبت متساوی بزرگ شدن. در چاقی این شرط نمیشه، لذا ممکنه یه نفر بی قواره بزرگ بشه، اونو بهش میگیم چاق شده، اونو اینجور رشد کرده. اونی که با قواره رشد میکنه، یعنی در طول عرض و عمر به نسبتی که لازم است رشد میکنه، اینو بهش میگیم رشد یا نمو. اما یه نفر ممکنه چاق بشه، یعنی فقط چاق بشه، در طول بزرگ نشه، در عمق بزرگ نشه، در پهنا مثلا بزرگ بشه، این بیقواره بزرگ شده میشون چاقی. هر نمو، بعضی نمو با ممکنه چاقی باشن، چاق کنن انسان رو، ولی هر چاقی رو ما اسمشون نمو نمیذاریم. بعضی چاقی ها بیقواره هست، اونا نمو نیستن. خب حالا این هم مورد بحث ما نیست، فعلا بحث خارجی. من منظور این بود که اگر اجزایی که شبیه بالقوه هستند و بعدن شبیه بالفعل می شوند به شی زمینه شوند، اون شی نمو پیدا می کند. در مقابل اگر این اجزایی که شبیه بالفعل هستند از اون شی جدا شوند، اون شی ذبول یعنی لاغری پیدا می کند. پس نمو عبارت هست از زمینه شدن شبیه بالقوه که بعدن شبیه بالفعل شود، و زبون عبارت هست از جدا شدن اون شبیه های بالفعل، و نتیجه اون اولی ازدیاده، نتیجه دومی انتقاصه. اولی که نموبت ازدیاد حجم می آورد، دومی که زبون است یعنی لاغریست و انتقاص حجم می آورد، دومی که زبون است انتقاص حجم می آورد. ازدیاد حجم و انتقاص حجم هر دو حرکت کمی هستند و هر دو هم به توسط حرکت مستقیم انجام میشن. چه ما وقتی که اون شبیه بالقوه رو که غذاست میخوریم، اون غذا رو حرکت مستقیم میگیم، چه وقتی این غذا وارد بدن ما شد و بعد جذب شد به سمت اعضایی که احتیاج به غذا یا احتیاج به رشد دارن، اونجا هم حرکت مستقیم میکنن. پس در هر حال این غذای شبیه بالقوه، این شبیه بالقوه یا اون شبیه بالفعل، همشون حرکت مستقیم میکنه. البته شبیه بالفعل من تسامح گفتم، شبیه بالقوه حرکت مستقیم میکنه، شبیه بالفعل حرکت نمیکنه، چون بعد از این شبیه بالقوه میچسبه به اون عضو، اونجا تبدیل میشه، اونجا شبیه بالفعل میشه، که این انشاءالله برنامه سوم باید توضیح داده بشه. دیگه بعد از اینکه شبیه بالفعل شد حرکت نمیکنه، تا وقتی شبیه بالقوه حرکت میکنه. چطور حرکت میکنه، چطور شبیه بالفعل میشه، این انشاءالله تو نمره سوم به تفصیل توضیح داده میشه.
در
ضمن جلوه
شبیه بالفعل،
بله، اجزای شبیه بالفعل در ضمن جدا میشن. در نمو اجزای شبیه بالقوه میچسبن، بعدن تبدیل میشن به شبیه بالفعل. اما تخلخل و تکاثف، تخلخل و تکاثف رو ما قبلا بحث کرده بودیم و گفتیم که تخلخل و تکاثف به دو قسم حقیقی و غیر حقیقی تقسیم میشن، حقیقی و مشهوری. غیر حقیقی که اسمشو مشهوری میذارین عبارت از این بود که شما به جسم چیزی اضافه کنید، جسم پرتر بشه، تخلخل پیدا کنه و مکان بیشتری رو اشغال کنه. در تکاسف غیر حقیقی و مشهوری چیزی از جسم کم می کردید و جسم تکاسف پیدا می کرد، فشرده می شد، مکان کمتری رو اشغال می کرد. مثلا شما پنبه رو تنوش می کردید، هوا داخلش می شد، این می شد تخلخل، ولی تخلخل غیر حقیقی، چون چیزی اضافه شده بود و این پنبه رو توسعه داده بود. بعد فشار بر پنبه می آوردید، هوا خالی می شد از پنبه و پنبه فشرده می شد، تکاسف درست می شد، ولی این تکاسف هم تکاسف حقیقی نبود، باز تکاسف مشهوری بود. که گفتیم این چیز، این تخلخل و تکاسف غیر حقیقی زیاد در خارج اتفاق می افته و ممکنه نیست. اما تخلخل و تکاسف حقیقی رو گفتیم بعضی اعتراض دارن، بعضی قبول دارن، که شی بدون این که چیزی در او داخل شود متخلخل شود و جای بیشتری رو بگیرد، یا شی در حالی که چیزی از او کمتر نمی شود متکاسف شود و جای کمتری رو پر کند. اونایی که این رو اجازه می دادن مثال می دادن به آب، که آب وقتی گرم بشه توسعه پیدا می کنه، یا آهن وقتی گرم می شه می بینید ازدیاد حجم پیدا می کنه، وقتی سرد بشه جمع میشه و انتقاص حجم پیدا میکنه، بدون اینکه چیزی درش داخل بشه یا چیزی ازش خارج بشه. اینو میگفتن تخلخل و تکاسف حقیقی. حالا بحث ما الان در تخلخل و تکاسف حقیقیه، چون تخلخل و تکاسف مشهوری رو قبلا با زبول و نموف توضیح بدیم، اون یه نوع نموف حساب میشه. حالا نموف هم حساب نشه، بالاخره حکمش در همون نمو و زبول روشن شده، پس دیگه ناچار نیستیم به عنوان مثال دیگری ذکرش کنیم. اما تخلخل و تکاسف حقیقی رو ما حکمش رو در زبول و نمو بیان نکردیم، لذا به عنوان مثال جدید مطرحش میکنیم. پس مرادمون از تخلخل و تکاسفی که در اینجا مطرح میشه تخلخل و تکاسف حقیقی است، نه مشهوری. میفرماد که در تخلخل و تکاسف هم که یه نوع حرکت کمیست، باز حرکت مستقیم رو ما دخیل میبینیم. این اجزا فشرده میشوند، یعنی حرکت مستقیم میکنند به سمت داخل، میشه تکاسف. این اجزا تنک میشوند، یعنی حرکت مستقیم میکنند به سمت خارج، میشه تخلخل. یا به تعبیر دیگر، این اجزا در حالت تخلخل مکان از مکان خودشون خارج میشن، یا بخشش از مکان خودش خارج میشه و حرکت عینی میکنه. حرکت عینی هم حرکت مستقیمه، حرکت عینی با الف، یعنی حرکت در مکان میکنه، چون این اجزا از این مکان یه مقدار بیرون میزنن. وقتی بیرون زدن میان مکان اضافه رو اشغال میکنن. این بیرون زدن و اشغال کردن با حرکت عینی انجام میشه و حرکت عینی مستقیمه، پس این تخلخل با حرکت مستقیم انجام میشه. در تکاسف عکس این وضع اتفاق میفته، اجزا باید حرکت مستقیم میکنن، در بعض مکان خودشون رو جمع میکنن، بازم حرکت عینی میکنن و حرکت عینی حرکت مستقیمه، پس برای تکاسف حرکت مستقیم انجام میشه. توجه کردید که حرکت های کمی تماماً به توسط حرکت مستقیم انجام می شود، بنابراین می تونیم بگیم اگر محدد حرکت مستقیم ندارد، حرکت کمی ندارد. این فرع چهار صفحه 241 سطر سوم. الرابعه، یعنی چهارمین مسئله، که فرع اون مسئله جزئی هستند، این است که لا تجوز علیه، یعنی بر محدد، الحرکت الکمیه، لأنها، یعنی لأن این حرکت کمیه لا توجد الا بعد حرکت اجزا علل استقامه، یعنی حرکت کمیه یافت نمی شود مگر به حرکت مستقیم اجزا، و چون حرکت مستقیم اجزا در محدد ممنوعه پس حرکت کمیه در محدد ممنوعه. و اشار الی ذلک، مصنف اشاره کرد به این که حرکت کمیه بر فلک ممنوعه به قولش گفت ولا یمنی، یعنی نمود نمی کنه، زیرا نما حرکت کمیه. پس وقتی مصنف میگه لا یمنی داره حرکت کمی رو نفی میکنه. فإن تعلیل برای اشاره، چطور میگی با لا یمنی اشاره کرد به نفی حرکت کمی؟ زیرا نما حرکت کمیه، وقتی مصنف نما رو نفی میکنه حرکت کمی نفی میشه. فإن نما هو الازدیاد طبیعی للجسم، ازدیاد طبیعی است برای جسم. یه وقت جسمی رو باز میکنی این ازدیاد طبیعی نیست، این ازدیاد قصدیه، اما نما ازدیاد طبیعی است برای جسم که خود جسم به طبیعتش این ازدیاد رو قبول میکنه. چطوری نما حاصل میشه؟ چطوری این ازدیاد حاصل میشه؟ به سبب دخول اجزایی که شریحن به اون جسم، بلقوه، بلقوه غیر شبیهه، اجزایی که شبیه بلقوه هستن به اون جسم، فیه مطلق به دخوله، داخل می شود اجزای شبیه بالقوه شبیه به اون جسم، داخل می شود فیه در اون جسم. وقتی این اجزا داخل در جسم شدن، جسم نمو پیدا می کنه. اجزایی که شبیه بالقوه هستن به جسم و بعدا شبیه بالفعل می شن، اینا وقتی داخل در جسم شدن جسم نمو می کنه. و زبول و زده، زبول که عبارت از لاغریست، زده اینه، یعنی انتقاص عضوه، انتقاص عضوه به جدا شدن اجزاء شبیه بالفعل. و در هر دو حرکت مستقیم انجام میگیره، اجزاء حرکت مستقیم میکنن یا به سمت داخل که بیاین نمو رو ایجاد کنن، یا به سمت خارج که ظهور حاصل شده.
ما
بله، انسانی که پیر میشه از همه در همه ابعاد تحلیل میره، قدش هم کوتاه میشه، لاغر هم میشه، عمقش و عرضش و طولش کم میشه به نسبت. البته بعضی اینطور نیستن، بعضی دلا میشن، بعضی پیرا دلا میشن قدشون کوتاه نمیشه، ولی بعضی پیرها میبینید قدشون کوتاه شد. حالا لزوم نداره که زبول حتما به تناسب یا بی تناسب، در چاقی هم همینطور، بعضی چاقی ها بی تناسب هست ولی بعضی چاقی ها بهشون اطلاق نموز میشه. از کردم در چاقی شما تناسب رو لازم ندارید، نه که تناسب نیست، گاهی هم تناسب هست. در زبول هم شما تناسب رو لازم ندارید ولی گاهی تناسب هست. اون وقتی که و علی ای حال حرکت کمیه، بالاخره حرکت کمی بودنش روشنه، چاق بیگوارم حرکت کمی میکنه و اجزایش حرکت مستقیم دارن، در بحث ما فرق نمی کنه چه حرکت به تناسب باشه چه بی تناسب باشه، بالاخره حرکت کمیست و بالاخره حرکت مستقیم. و کذالک، یعنی مثل نما و زبول است، از تخلخل و تکاسف، این هم همینطوره، یعنی همین روش مداره، اونم نوعی حرکت کمیست اولا و مستند است به حرکت مستقیم ثانیا، و کذالک که تخلخل و تکاسف هست، یعنی تخلخل و تکاسف حقیقی منظوره و الا فرقی با اون نما و زبول نمی کرد. فعین نهما، این دوتا هم حرکت کمی هستن که مستندن به حرکت مستقیم. چرا مستندن به حرکت مستقیم؟ فعین نهما یعنی تخلخل و تکاسف اقتضا میکنن که جد خارج شود از مکان خودش، این مال تخلخله، در تخلخل جسم وسیع میشه از مکان خودش خارج میشه، یعنی بعضی اجزایش میرن توی مکان اضافه، از مکان خودش خارج میشه، نه کلش از مکان خارج میشه، بالاخره بخشی ازش از این مکان بیرون میزنه، نه که متخلخل شده، باد کرده، وقتی باد میکنه مکان بیشتری رو اشغال میکنه، پس از مکان خودش بیرون میاد، خروج جسم از مکان خودش. او تخلیتهی ان مکانه، در نسخه مادر او تخلیتهی ان بعضه، در نسخه رحلی قدیم داره او تخلیتهی ان مکانه، هر دو درسته. این اشاره به تکاسفه. اگر نسخه بعضه رو داشته باشیم زمین رو باید به مکان برگردونیم، نه به خود جسم. تخلیه جسم از بعض مکان، جسم خودش رو از بعض مکان جمع میکنه. در تکاسف اینطوره دیگه، در تکاسف چون جسم جمع میشه، یه مقدار از مکانی رو که قبلا اشغال کرده دیگه از اشغال خالی میکنه، یعنی تخلیه میکنه بعض مکان رو. یا اینکه نسخه قدیم رو بخونید، او تخلیتی ان مکانه، یعنی از مکان خودش تخلیه میکنه، یعنی بعض مکان، همونطور که وقتی که تخلخل پیدا کرد از مکان خارج نمیشه به طور کامل، بلکه از بعض مکان خارج میشه، وقتی هم تکاسف پیدا کرد خودش رو از بعض مکان جمع میکنه، نه کاملا از تمام مکان جمع کنه. بالاخره روشنه که منظور چیه. در تخلخل جسم از مکان خارج میشه، در تکاسف جسم مکان رو تخلیه میکنه. هر دو، چه خروج از مکان چه تخلیه مکان، با حرکت عینی صورت میگیره و حرکت عینی حرکت مستقیمه. پس چه تخلیه باشد چه خروج باشد، هر دو با حرکت مستقیم انجام میگیرند، یعنی تخلخل و تکاسف که حرکت های کم میان مبتنی هستن بر حرکت مستقیم. بنابراین اگر چیزی حرکت مستقیم نداشت، تخلخل و تکاسف و نمو و ظهور هم ندارد. فلک حرکت مستقیم نداره، پس نه نمو میکند، نه لاغر میشود، نه متخلخل میشود، نه متکاسف و نه حرکت های کمی دیگر. خب فر چهارم هم تمام شد، وارد فر پنجم میشیم. فر پنجم اینه که در فلک حرکت کیفی هم جایز نیست، محدد حرکت کیفی هم نمیتونه بکنه، زیرا که حرکت کیفی مستند است به حرکت مستقیم و حرکت مستقیم در فلک ممنوعه. هست حرکت کیفی هم که متفرعه و حرکت مستقیمه برای فلک ممنوعه. مصنف در حرکت کیفی قید میاره، میگه حرکت کیفی که صورت و جوهرشه رو عوض کنه، یعنی باعث فساد صورتی و حدوث صورتی دیگر شود. مثل اینکه حرارت در آب حرکت کیفی ایجاد می کند، آب رو بسن، یعنی آتش، آتش در آب، حرارت اشتباه گفتن، آتش در آب حرکت کیفی ایجاد می کند، یعنی حرارت ایجاد می کند و این حرارت به سمت شدت می رود، رفتنش به سمت شدت یعنی حرکت کیفی کردن. حرارت وقتی به سمت شدت می رود یعنی حرکت کیفی می کند. حرارت حرکتی کیفی می کند تا وقتی که این آب صورت آبی رو از دست بدهد و صورت بخاری و بعدم صورت هوایی رو بگیرد. که توجه می کند حرکت کیفی که منتهی شود به فساد صورت، این رو الان داره ابن سینا نفی می کنه، نه هر حرکت کیفی دیگر رو. مثلا فرض کنید که سیب که می خواد از سبزی به زردی، از زردی به سرخی خارج شود، حرکت کیفی میکنه، یعنی در کیفیتی که عبارت از لونه داره حرکت میکنه. اون آب در کیفیتی که عبارت از حرارت بود حرکت کرد، ولی بالاخره صورت از دست داد. اما سیب در این حرکت کیفی صورت رو از دست نمیده، بلکه فقط رنگش عوض میشه، ولی صورت جوهری و صورت نوعی که از اول داشت حالا داره. قبلا سیب بود، حالا سیبه، منتها قبلا سیب سبز بود، حالا زرد یا سرخه. این جور حرکت ها رو ابن سینا الان نفی نمی کنه، اینجور حرکت های کیفی رو از فلک نفی نمی‌کنه. نه به این جهت که این حرکت ها رو در فلک راه میده، بلکه به این جهت که این حرکت ها با نفی حرکت مستقیم نفی نمی‌شوند. مصنف میخواد حرکت کیفی رو که مستند به حرکت مستقیم نفی کنه و این حرکت های کیفی مثل سرخ شدن رنگ سیب، این حرکت کیفی مستند به حرکت مستقیم نیست که مصنف نفیش کنه. از علت این که مصنف این قید رو میاره، نه این که میخواد حرکت کیفی با این قید رو در فلک نفی کنه، اون مطلق حرکت های کیفی رو در فلک نفی میکنه که یکیش این نوع حرکت کیفی است. منتها چون میخواد این نفی حرکت کیفی رو مستند کند به نفی حرکت مستقیم، باید اون حرکت کیفی رو که مستند به مستقیم است اونو نفی کنه و اون حرکت کیفی که مستند به مستقیم است همین حرکت کیفی است که ترک شده. به این جهت است که ایشون رفته سراغ این حرکت کیفی، نه به خاطر این که حرکت کیفی رو این قسمش رو در فلک اجازه نده باقی اقسام رو اجازه بده. ایشون هیچ قسمی رو اجازه نمیده. البته حرکت های کیفی دیگر، اینو با توجه داشت که حرکت های کیفی دیگر در ظاهر مستند به حرکت مستقیم نیستند، یعنی ظاهره که نگاه میکنی حرکت مستقیم نمیخواد، اما اگر دقت میکنید اونها هم مستند به حرکت مستقیم هست. بنابراین با نفی حرکت مستقیم در محدد همه ی حرکت های کیفی نفی میشوند. ولی مصنف چون بحث رو، بحث دقیق رو مطرح نکرده بود و مطلب رو مستدل نکرده بود، به ظاهر اکتفا کرد و دید حرکت کیفی که مستند به مستقیم است ظاهراً این حرکت کیفی است که خودش مطرح شده، بقیه حرکت های کیفی ظاهراً مستند به حرکت مستقیم نیستند ولی واقعاً مستندند. ولی چون مصنف اثبات نکرده بود نمیتونست واقع رو بیان کنه، ظاهر رو فقط گفت. قانون مصنف اینه که تا وقتی مطلبی رو مستدل نکرده باشه اون مطلب رو به عنوان یه امر مسلم طرح نمی کنه، شاید هم اصلا طرح نکنه تا وقتی که نوبت وقتش بشه و استدلال طرح کنه. در اینجا نمیتونه، یعنی بحث مورد بحثش نیست که ثابت کند همه ی حرکت های کیفی مستندن به حرکت مستقیم. اینو میتونه بعدن اثبات کنه ولی هنوز اثبات نکرده. چون اثبات نکرده به اون حرکت کیفی که ظاهرا مستند به حرکت مستقیم توجه میکنه، به اون حرکت های کیفی که واقعا مستندن و ظاهرا معلوم نیست مستند باشن توجه نمیکنه، چون هنوز اثبات نکرده استناد اون نوع حرکات رو به حرکات مستقیم. مثل این که شما در وقتی که من متن میخوندم نبودید در شما، من اونجا کاملا تفاوت این دوتا رو گفتم که کون و فساد با حرکت کیفی فرق داره، توضیح دادم به طور کامل در وقتی که متن میخوندم که درسته که این حرکت کیفی منتهی میشود به فساد صورت، ولی این با کون و فساد فرق میکنه. فرق میکنه یعنی اون وقتی که ما کون و فساد رو مطرح میکنیم، فساد صورت و حدوث صورت در نظر میاد. وقتی حرکت کیفی رو مطرح میکنیم به صورت کار نداریم، اگر چه منتهی میشود به فساد صورت و کون صورت دیگر، ولی ما به خود این حرکت کار داریم، به منتهاش کار نداریم. اگر به منتها توجه کنید باید میگید کون و فساد، اما به مبتدا توجه میکنید میگید حرکت کیفی. که نتیجه حرکت کیفی مغیر، نه حرکت کیفی، حرکت کیفی که ابن سینا داره با قید بیانش میکنه، نتیجهش با کون و فساد یه چیه؟ کون و فساد زوال صورت و حدوث صورته، حرکت کیفی هم آخرتر منتهی شد با همین قیدی که مصنف آورد به فساد صورت و حدوث صورت دیگر. ولی تفاوت اینه که اون وقتی که کون و فساد مطرح میشه به فساد و تکون صورت توجه داریم، ولی در وقتی که حرکت صوفی مطرح میشه به خود حرکت صوفی توجه داریم، به منتهاش توجه نداریم، ولی منتهاش کون و فساده. اون منتها رو میاریم تا بیان کنیم که منظور ما از حرکت کیفی این نوع حرکت کیفی است که منتهی میشود به کذا. حرکت های کیفی دیگر که منتهی به کون و فساد نمیشن مراد ما نیستند. حرکت کیفی که منتهی به کون و فساد میشه مراد ماست، ولی خود حرکت کیفی مراد ماست، نه کون و فسادش. کون و فسادش رو در فرع اول دوم مطرح کردیم، حرکت کیفیش رو تو اینجا مطرح میکنیم. به عبارت واضح تر، وقتی یه حرکت کیفی منتهی به کون و فساد داریم دو تا امر اتفاق میفته، یکی اصل حرکت کیفی، یکم کون و فساد. کون و فساد شما در فرع اول مطرح کردیم، حرکت کیفی تو فرع پنجم مطرح میکنیم. کون و فساد در فرع اول دوم مطرح کردیم، حرکت کیفی تو فرع پنجم مطرح میکنیم. و اینا با هم فرق دارن، ولی اون حرکت کیفی منتهی میشه به کون و فساد، ولی ما به اون کون و فساد توجه نداریم که این فرع پنجم به حرکت کیفیش داره.
حرکت کیفی
در هر کیفی اگه منتهی شد به کون و فساد موضع بحث ماست، اگه منتهی نشد نه. در مثالی که ما زدیم در حرارت حرکت کرد، در حرارت داره حرکت میکنه، آخرش هم تبدل صورت میشه. اون تبدل صورت رو در فرع اول و دوم بنا کردیم، بیان کردیم. این حرکت کیفی یعنی حرکت در حرارت تو فرع پنجم داریم میگیم. منتهی به کون و فساد نیست، ما هم همینه میگیم، میگیم رفت نداریم جداست. جدا که هست یعنی میشه یه فرع جدا قرارش داد. حرکت کیفی با کون و فساد دو چیزه. درسته که کون و فساد آخر حرکت کیفی، آخر این نوع حرکت های کیفی پیدا میشه، اما حرکت کیفی یه چیزه، کون و فساد یه چیز دیگه. ما یه وقت به این حرکت کیفی توجه میکنیم، یه وقت به کون و فساد توجه میکنیم، چون دو تا مطلبه میشه دوباره بهشون توجه کرد، میشه دو تا فرق براشون درست کرد. بله بله، درجه حرارتشون ثابته، بقیه کیفیتشون هم ثابته، تنها حرارت نیست. افلاک رو معتقدن که همه کیفیتشون ثابته، کیفیت متحرک نداره. بله ولی همشون یکسانند. اونی که سرده تا آخر سرده، اونی که گرمه تا آخر گرمه. اون مشتری که از خورشید دوره همیشه سرده، اون زهره ای که به خورشید نزدیکه همیشه داغه، مگر بعضی چیزها باشند که گاهی نزدیک شوند به خورشید، گاهی دور شوند می‌سوزند. اگر اونای دیگر همینطور باشن همین وقت پیدا میکنن. حالا این تازه مال بحث امروزه، ما داریم بحث دیروزه میشه. حالا اگر امروز ثابت بشود که سیاره گرم میشود و سرد میشود، این مال بحث امروزه. الان بحث ما در سیاره نیست، بحث ما در افلاک، البته در سیاره هم هست، ولی بحث اساسی ما در افلاک. وقت فلک نهم هم به قول آقایون که الان بحث ما در فلک نهمه، اون دیگه دور و نزدیکی به خورشید نمیشه، دون از اینکه به خورشید نمیشه، بنابراین حرارتش همیشه یک ساله، کیفیتی که داره همیشه ساله. الخامسه انه لا تجوز علیه، یعنی بر محدد، الحرکت الکیفیه، حرکت کیفی هم بر محدد جایز نیست، یعنی محدد در کیفیاتش تبدلی پیدا نمی کنه، هر کیفیتی که دارد اون کیفیت برای ثابت هست. و اشاره مصنف الیه به این نفی، به این عدم جواز حرکت کیفی در محدد اشاره کرده، به قولش گفته لا یستحی، تحول کیفی پیدا نمی‌کنه. تحول گاهی به تحول جوهری گفته میشه، این همون کون و فساده، گاهی به تحول کیفی گفته میشه، در اینجا مراد همون تحول کیفیه. لا یستحی یعنی لا یستحی و کیفن، نه لا یستحی و جوهرن. لا یستحی و جوهرن یه بحث دیگری، استحاله در هر دو فرض به کار میره، هم در جوهر هم در کیف. اینجا مراد استحاله در جوهر نیست، مراد استحاله در کیفه. ثم مقیده هو، بعد مصنف مقید کرد این عدم استحاله رو به قولش فلک استحاله پیدا نمی کند، استحاله ای که تو اثر و فل جوهر، یعنی استحاله کیفی که نتیجهش تحول جوهر باشد. دقت کنید، نه استحاله جوهر ابتداءن. استحاله جوهر ابتداءن چه کنه فساد؟ استحاله کیفی که نتیجهش استحاله جوهر باشه، اینو داره نفی میکنه. استحاله تو اثر فی الجوهر که تسخن الماء المؤدی الى فساده و کون الهواء منه. دقت کنید، این کون الهواء منه اثر بر فساده، کلام خواجه است. خواجه با این عطفی که آورده کلام مصنف رو تکمیل کرده. عبارت مصنف با اضافه‌ای که خواجه کرده اینطور معنا میشه: فلک استحاله ندارد، استحاله‌ای که بتواند در جوهرش اثر کند، مثل اینکه آب گرم میشود، گرمی که منتهی به دو چیز میشود: یک، فساد آب، دو، کون الهواء منه، یعنی تکون هوا از این آب. این کون الهواء منه رو عرض کردم، خواجه عکس گرفته بر فساد تا بفهماند که این تسخن معدی به دو چیزه. فقط معدی به فساد نیست، معدی به فساد آب اولا و کون الهواء من الماء ثانیا. خب، لا لأن سائر الاستحالات مربوط به قیده هست. مصنف مقید کرد استحاله رو به این قید، نه به خاطر این که سائر استحالات جائز باشند علیه، یعنی بر فلج محده. نمیخواست بفهمونه که این استحاله ممنوع، بقیه استحاله ها جایز هست، بلکه برای این جهت که امتناع سائر استحالات رو نمیشد بیان کرد به وسیله امتناع حرکت مستقیمه. الان مصنف میخواد استحاله حرکت کیفی رو با استنداد از استحاله حرکت مستقیم بیان کنه. این چنین حرکت کیفی استحاله اش مستند است به استحاله حرکت مستقیم، نه بقیه حرکت های کیفی. لذا نمیتونست بقیه حرکت های کیفی اینجا بیاره، نه اینکه بقیه حرکت های کیفی اجازه میده. بقیه حرکت های کیفی اینجا جا نداشت، چون ایشون با این دلیل میخواد حرکت کیفی رو منع کند که فلک حرکت مستقیم ندارد، و این دلیل همه حرکت های کیفی رو نفی نمیکنه، فقط این نوع حرکت کیفی رو که مصنف مطرح کرده نفی میکنه. بنابراین امتناع سایر استحالات بیان نمی شود به امتناع حرکت مستقیم. البته بیان نمی شود فی ظاهر نظر، در ظاهر نظر حرکت های کیفی دیگر به صورت حرکت مستقیم نیستن، ولی واقعا اگه دقت کنید حرکت های کیفی دیگر به صورت حرکت مستقیم هست، اونام به حرکت مستقیم هست. هر که به مصنف چون این مطلب اثبات نکرده نمیتونه بیانش کنه، لذا به همون ظاهر نظر اکتفا میکنه، و چون میبینه در ظاهر نظر این نوع حرکت کیفی مستند به حرکت مستقیمه، فقط همین رو مطرح میکنه. اون بقیه رو چون اثبات نکرده استنادشون رو، دیگه مطرح نمیکنه. بقیه استحالات رو مطرح نمیکنه، نه بقیه استحالات متوقع بر کیفیت بر حرکت مستقیم نیستن، بلکه اونا متوقع بر حرکت مستقیمن، ولی روشن نشده توقفشون. چون روشن نشده و در ظاهر امر توقف ندارن، لذا مصنف اونها رو مطرح نشد. فقتصر، این فقتصر متفرع است بر این که سایر استحالات نمی شود بیان شود به وسیله امتناع حرکت مستقیم. چون نمی شد فی ظاهر الامر بیان شود، مصنف اکتفا کرد علی ذلک. علازاله یعنی بر این نوع حرکت کیفی که مقید است به تأثیر در جوهر. تأثیر در جوهر هم اصلا یعنی چی؟ یعنی صورت جوهریه رو، صورت نوعیه رو که مربوط به جوهر است عوض میکنه، فاسد میکنه و یکی دیگه رو کائن میکنه. این تأثیر در جوهر میذاره. اما مثل حرکت سیب از سبزی به زردی بعدن به سرخی، این تأثیر در جوهر نمیذاره. فقط سر مصنف علی ذلک، یعنی بر این نوع حرکت کیفی، و اعرض اما، یعنی از حرکت کیفی که یحتاج و فیه الى بیان الابسط، اعراض کرد از اون حرکت کیفی چه در اون حرکت کیفی احتیاج به بیان مبسوطتری هست. چون اون احتیاج به بیان مبسوطتری داشت مثلش نشد، اونو باید اولا بیان میکرد که به حرکت مستقیم حرکت میکند، بعدن ثابت میکرد که از فلک ممنوع است. چون حرکت مستقیم از فلک ممنوع است، پس اون کیف هم، اون حرکت کیفی هم از فلک ممنوع است. منتها چون این بیان مبسوط رو در اینجا صلاح نمیدید، لذا اون حرکت های کیفی دیگر رو به وسیله این غیر از بحث خارج کرد. لأنه داخلون فی کلامهی بالعرب، این لأنه داخلون توجه داشته باشید حتما تعلیل برای یحتاج و الى بیان الابسط نیست، تعلیل است یا برای اقتصره یا برای اعرضه، فرق نمی کنه چه تعلیل بگیرید برای اقتصره چه تعلیل بگیرید برای اعرضه، مفادش چیه. اکتفا کرد به این حرکت کیفی و از سائر حرکات اعراض کرد، از سائر حرکات کیفی اعراض کرد، زیرا که سائر حرکات کیفی در بحثش مستقیما داخل نبودند، بالعرض داخل است. اونی که مستقیما در بحث مصنف داخل است همون حرکت کیفی که تأثیر در جوهر میگذارد، این مستقیما در بحث مصنف وارد است، زیرا که واضح است که این چنین حرکتی مستند است به حرکت مستقیم. بقیه واضح نیست که مستند باشن به حرکت مستقیم، لذا در بحث مصنف بالعرض یعنی بالواسطه داخل است، یعنی باید با بیانی که واسطه می شود ثابت کنیم که بقیه حرکات کیفی هم مستندن به حرکات مستقیم و قهرن داخل در بحثن، با واسطه ثابت می شود داخل در بحثن، بالعرض ثابت می شود، مستقیمن داخل در بحث نیستن. به همین جد مصنف بقیه رو اعراض کرد و به همین استحاله کیفی که توضیح دادیم و مقید کردیم اکتفا کرد. خب فروعات پنجگانم تمام شدن و مباحثی هم که در ذیل این فروعات لازم بود همه تر شدن. حالا ولقرات سر خطه، حتما سفر سر خط نمیشته. قرض از ذکر این مسائل پنجگانه به اضافه اون مبنای این مسائل که همون مسئله جزئیه بود، قرض از اینها این است که ثابت کنیم که فلک محدد حرکت مستقیم ندارد، حرکتش منحصر است در مستدیر، و حرکت مستدیر حرکت بدعی است، پس حرکت فلک منحصر است در حرکت وضعی. مصنف به خاطر اینکه بفهماند حرکت فلک منحصر است در حرکت وضعی، این فصل رو عقد کرده و این فروعات رو ذکر کرده. پس غرض مصنف از ذکر این مسئله و ذکر این فروعات این بوده که حرکت مستقیم رو از فلک محدد حذف کنه و حرکت مستدیر رو که حرکت وضعی است اثبات کنه. والقرض من ایراد هذه المسائل، از کلم هذه المسائل این فروعات پنجگانه به علاوه خود اون مسئله جزئی که گفت فلک نهم درش میل مستقیم نیست، قرض این است که تنبیه کند ما را بر این که محدد الجهات لا یجوز علیه، از بین اصناف حرکات لا یجوز علیه الا حرکت وضعی، هیچ کدوم از اصناف حرکات رو قبول نمی کنه، نه حرکت مستقیم رو قبول می کنه نه حرکت قصری رو قبول می کنه، فقط حرکت مستدیر رو که وضعی قبول می کنه. قرارش این بود و این قرار رو بیان کرد و قرار از این فصل روشن شد و یا تبین و منزال که ایزن، یعنی علاوه بر این که این قرار روشن شد مطلب دیگری هم روشن شد که حالا عبارت مصنف شاید ناظر به اون مطلب دیگه نبود، شاید هم مصنف در نظرش بود ولی عبارتش ناظر نبود، یا تبین خود به خود روشن شد، نه اینکه مصنف حالا تصریح کرده باشه. علاوه بر این قرضی که از این فصل روشن شد، علاوه بر این مسئله دیگری هم روشن شد. مسئله دیگر چیست؟ مسئله دیگه اینه که حرکت عینی، حرکت در مکان، حرکت عینی، عینی با الف، حرکت عینی چه حرکت مستقیم است، مقدم است هم بر کون و فساد، هم بر خرق و التیان، هم بر حرکت کمی، هم بر حرکت کیفی مقدم است. چگونه از عبارت مصنف برآمد که مقدم است؟ چون مصنف حرکت مستقیم رو مبنا قرار داد، این چندتا رو فرع قرار داد. مبنا مقدم است بر فرع، اصل مقدم است بر فرع. پس حرکت مستقیم رو مبنا قرار داد و این چندتا فرع رو بنا کرد بر این مبنا. پس از عبارت مصنف یتبین چه حرکت مستقیم که همون حرکت عینی است مقدم است هم بر کون و فساد، هم بر خرق و التیام، هم بر حرکت کمی، هم بر حرکت کیفی، زیرا که مبنای اینها شد. این توضیح یتبین. اما چطوری تقدم هست؟ تقدم به چه نفع تقدمیه؟ چه نفع تقدمیه؟ تقدم انواع مختلف داره. تقدم به زمان داریم، تقدم به علیه داریم، تقدم به تر داریم. تقدم از اقسام مختلف داره که در بحثش خونده شده. یکی از اقسام تقدم، تقدم به تره که در اینجا همون قسم وجود داره، در مانندی همون قسم وجود داره. لذا من تقدم به تره رو توضیح میدم. تقدم به تره بین دو چیزیست که از وجود یکی وجود دیگری لازم نیاید. میتواند وجود یکی مستلزم وجود دیگر بشه، ولی لازم نیست اینطور باشه. ولی از انتفاع یکی انتفاع دیگری لازم بیاید. این تقدم به تبع واحد بر اثنین تقدم به تبع داره. از وجود واحد اثنان درست نمیشه، بلکه باید یه واحد دیگه هم زمینه بشه تا اثنان درست بشه. اما از انتفاع واحد اثنان منتفی میشه. اگر شما یک رو بردارید دوان برداشته میشه. پس واحد بر اثنان تقدم داره، زیرا که از وجودش وجود اثنان لازم نمیاد، ولی از انتفاعش انتفاع اثنان لازم نمیاد. در تقدم بالعلیه این رو داریم که اگر مقدم موجود شد مؤخرم موجود میشه، اگر مقدم منتفی شد مؤخرم منتفی میشه. یعنی در وجود هم تلازمه، در انتفاع هم تلازمه. اما در تقدم به تف فقط تلازم در انتفاعه، در وجود دیگه نیست. حالا این تفسیر تقدم به تف بود. در مانندی توجه کنید، از انتفاع حرکت مستقیم، از انتفاع حرکت مستقیم لازم میاد هر پنج تا انتفاع، هر پنج تا، یعنی انتفاع کن یک، انتفاع فساد دو، انتفاع خرق و التیام سه، انتفاع حرکت کمی چهار، انتفاع حرکت یکی پنج. از نفی حرکت مستقیم نفی اون لازم میاد، اما از اثبات حرکت مستقیم اثبات هیچ کدوم از اونها لازم نمیاد. به تعبیر دیگری خواجه مطلب رو مطرح کرده غیر از اینی که عرض کردم، اون تعبیرم عرض کنم. میگه از انتفاع مقدم انتفاع مؤخر لازم میاد در هر چه در تقدم طبیعی، ولی از انتفاع مؤخر انتفاع مقدم لازم نمیاد. این غیر از بیانی که من کردم. بیانی که من کردم درست بود، این بیانم درسته. یعنی واحد و اثنان با هم تقدم و تأخر طبیعی دارن، زیرا که از انتفاع مقدم چه واحد است، انتفاع اثنان چه انتفاع مؤخر چه اثنان است لازم میاد، ولی از انتفاع اثنان چه مؤخر است انتفاع واحد لازم نمیاد. شما ممکنه دو رو نداشته باشید ولی یک رو داشته باشید، ولی نمیشود که یک رو نداشته باشید و دو رو داشته باشید. پس از انتفاع مقدم انتفاع مؤخر لازم میاد، ولی از انتفاع مؤخر انتفاع مقدم لازم نمیاد. اینم تفسیری است که خواجه داره. حالا به تفسیر خواجه مثلا توضیح میدم. از انتفاع حرکت مستقیم، از انتفاع حرکت مستقیم انتفاع کن لازم میاد، انتفاع حساب لازم میاد، انتفاع حرکت کمی، انتفاع حرکت کیفی، انتفاع خرقلی. اما از انتفاع کن و فساد یا مثلا خرق و التیام انتفاع حرکت مستقیم لازم نمیاد، چون ممکنه چه حرکت کمی بکنه. اگر شما کن رو برداشتید حرکت مستقیم نمیتونید بردارید، چون ممکنه چه حرکت کمی بکنه و در ضمن حرکت کمی حرکت مستقیم کنه. پس با زوال کن حرکت مستقیم زائل نمیشه، زیرا ممکنه حرکت مستقیم در ضمن برای حرکت کمی درست بشه، برای حرکت کیفی درست بشه. همچنین اگر حرکت کمی رو نفی کردید حرکت مستقیم نفی نمیشه، چون ممکنه حرکت مستقیم برای کن و فساد درست بشه. پس وقتی حرکت مستقیم رو نفی کردید هر پنج تا اینو نفی میشه، وقتی یکی از اینا رو نفی کردید لازم نیست حرکت کمی مستقیم رو نفی کنید. پس مقدم اگر نفی شود مؤخر نفی میشود، مؤخر اگر نفی شود مقدم نفی نمیشود. پس تعریف تقدم تبعی رو در اینجا داریم، به همین جهت میگیم که حرکت مستقیم تقدم به تبع دارد بر این پنج تا فرعی که گفتیم. حرکت مستقیم تقدم به تبع دارد بر کون یک، فساد دو، خرق و التیام سه، حرکت جمعی چهار، حرکت کیفی پنج. بر همه اینها حرکت جمعی مقدم، حرکت مستقیم مقدم است. قبلا گفته بودیم که حرکت وضعی که حرکت مستدیر است بر حرکت مستقیم هم مقدم است. کجا گفتیم؟ اونجایی که گفتیم حرکت مستقیم یا الالفوق است یا الالصفت است. فوق و صفت باید قبل از دقت کنید، فوق و صفت باید قبل از حرکت مستقیم موجود باشد تا حرکت مستقیم الالفوق باشد یا الالصفت باشد. فوق و صفت رو فلک می سازد، پس قبل از حرکت مستقیم فلک رو داریم و فلک هم حرکت مستدیر می کند، پس قبل از حرکت مستقیم حرکت مستدیر داریم. به این بیان گفته بودیم قبل از حرکت مستقیم حرکت مستدیر داریم. حالا معلوم شد که حرکت مستقیم بر بقیه حرکت ها مقدمه. بعد قبلا هم روشن شده بود که حرکت مستدیر بر حرکت مستقیم مقدمه. حالا نتیجه می گیریم که حرکت مستدیر بر همه حرکت ها مقدمه. پس الان ثابت شد که حرکت مستقیم بر حرکت‌های دیگر از قبیل کون و فساد، خرق و التیام، حرکت کمی، حرکت کیفی مقدمه. قبلا هم معلوم شده بود که حرکت مستقیم بر حرکت مستقیم مقدمه. حالا از جمع این دو تا نتیجه می‌گیریم که حرکت مستقیم بر تمام حرکت‌ها مقدمه. حرکت مستقیم بر همه حرکت‌ها مقدمه، حتی بر حرکت مستقیم.
این تقدم ولی درست مستنه که روی این تفریه این پنج تا فرد روی به اثبات اینها بود، کاری با ثبوتش نمیشتیم؟
نه خیلی کاری با ثبوت داشتیم، چون حرکت مستقیم نمی کند کون و فساد ندارد. نه چون من میدونم حرکت مستقیم نمی کند میفهمم که کون و فساد ندارد. اینم هست، چون من میدونم حرکت مستقیم نمی کند میفهمم که حرکت کون و فساد ندارد. این مال مقام اثبات. مقام ثبوت، چون حرکت مستقیم ندارد واقعا کن و فساد نداره، چون من بدونم که ندونم. هم مطلب مطلبی که مستنی در این فصل بود، هم مربوط به مقام اثبات بود، هم مربوط به مقام ثبوت. هم در واقع نفی حرکت مستقیم منشأ نفی کن و فساد و امثال ذلک است، هم در علم من، یعنی هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات.
اما با ترجمه هم چیزی که مستمیت افتاد کرده شما را ما نمیتونیم کنون فساد رو متصرف کنیم در حرکت
چه نمیتونیم؟ ما بیان کردیم در فر اول گفت
کنون فساد
لازم دارد حرکت مستقیم را، نه که حرکت مستقیم با توجه به اینکه که محمد افتاد کرد، نه که حرکت مستقیم با حرکت مستقیم باید بشه. تو دارستی که ما اثبات کردیم برای اینکه هر کم و هر کائن و باطنه،
یعنی کون و فساد لازم حرکت مستقیم یا ملزوم؟
کون و فساد لازم دارد حرکت مستقیم.
پس یعنی ملزومه؟
حرکت مستقیم وقتی که مستقیم اثبات کرده کون و فساد ملزوم به حرکت مستقیم.
کون و فساد ملزوم میشه؟
وقتی که مستقیم اثبات کرده.
ببینید ما این اول توضیح دادیم که حرکت مستقیم هر جا بخواد کون و فساد بشه باید با حرکت مستقیم کون و فساد بشه،
باید
با حرکت مستقیم کون و فساد بشه. یعنی حرکت مستقیم، یعنی حرکت مستقیم است که منشأ کون و فساد میشه. احتیاج به اثبات نداره، روشنه. این فی ظاهر الامر روشنه. اونجایی که فی ظاهر الامر روشن باشه مصنف احتیاج به اثبات نداره.
اونجایی که ما آب رو گرم میکنیم آب داره حرکت کیفی میکنه و این حرکتی که داره آب میکنه باید تبدیل هوا میشه. وقتی که هوا شد اونجا حرکت مستقیم انجام میشه. یعنی حالا مطلب اثبات نکرده که ما در حرکت کیفی در غیر از اون چیزهایی که منتهی میشه به کون و فساد احتیاج به حرکت مستقیم داریم. حتی اون رو قبول میکنیم باید استدلال بکنیم درش، ولی مطلب اثبات نشده.
اثبات نشده که حرکت کون و فسادی مبتنی بر حرکت مستقیمه. یعنی میخواد بگه هر جا حرکت مستقیم، اینطور میخواد بگه هر جا حرکت مستقیم راه دارد کون و فساد راه دارد. تا حالا یعنی تا چه؟ یعنی تو همین فرد؟ فصلی که میگفت هر جسمی که دارای کون و فساد است میل مستقیم دارد، در این فرق چی ثابت کرد؟ یعنی ثابت کرد که حرکت مستقیم لازم کون و فساد است. یعنی بعد از اینکه کون و فساد اتفاق می افتد حرکت مستقیم حاصل می شود. خب حالا اگر کسی اینطور بگه بگه حرکت مستقیم نباشد کون و فساد نیست، استدلال مستقیم برش کافیه. برای همین که اگر حرکت مستقیم نباشد کون و فساد نیست، استدلال مستقیم کافیه.
کون و فساد نیست به توجه به اینکه کون لازم باید همیشه باشه و این لازم باید نداره،
کافیه. همونم کافیه.
حرکت مستقیم برش کافیه.
ما از اینکه گفتیم که کون فساد ناظر آدم اثبات بستم، گفتیم که اگر کون فساد هست میفهمیم که حرکت مستقیم هست، نه اینکه لازم منظوم به این معنی در واقع نخواهد.
بله، اگر قابلیت حرکت مستقیم باشد کون فساد هست، اگر قابلیت حرکت مستقیم باشد کون فساد هست. نه حرکت مستقیم باید انجام شود تا کون و فساد انجام شود. ممکنه شما کون و فساد رو اول ببینید بعد حرکت مستقیم رو بعدن ببینید، چنانچه در فصل مربوطه این چنین گفتیم، اول این آب فاسد میشه بعد که هوا شد به سمت هوا میره، یا قبل از اینکه فاسد بشه یه حرکتی به ماه و من جوهره وارد میکنه. ممکنه شما اول کون و فساد ببینید بعدن حرکت مستقیم رو، ولی اگر چیزی قابل حرکت مستقیم هست کون و فساد برش حاصل میشه. دیدن شما مطرح نیست. این قابلیت حرکت مستقیم دلیل میشه برای کون و فساد. خب بالاخره یعنی من ذالک ایزن روشن میشود از همین قرضی که مصنف در این فصل داشت و از همین بیانی که مصنف در این فصل کرد، ایزن یعنی علاوه بر اون غرضی که ظاهر شد، علاوه بر اون که معلوم شد که فلک فقط حرکت وضعی می کند، علاوه بر این روشن شد که حرکت عینیه مستقیمه اقدم است از حرکت در جوهر. مقدم است بر حرکت جوهری و مقدم است بر حرکت کمی و کیفی. خب حرکت جوهری رو که ابن سینا قبول نداره. چطور الان خواجه میگه؟ خود خواجه ممکنه قبول نداشته باشه. چطور خواجه میگه حرکت مستقیم عینی مقدم است بر حرکت جوهری؟ اصلا حرکت جوهری نداریم در نظر آقایون. چطوری اون حرکت داریم حرکتی که نداریم مقدمه؟ خواجه متوجه مسئله هست، زود قید میاره الذی هو الکون و الفساد. یعنی منظورم از حرکت جوهری اون حرکت جوهری که ابن سینا نفی میکنه و ملا صدر را اثبات میکنه نیست. مرادم از حرکت جوهری حرکت در معنای فساد صورت و کون صورته، حرکت به معنای انفصال جسم یعنی خرد و اتصال جسم یعنی التیامه. منظورم از حرکت در جوهر اینه، نه حرکت در جوهر یعنی صورت نوعیه کمال پیدا می کنن. اون حرکت جوهری ما قبول نداریم. صدر را میگه حرکت در جوهر یعنی صورت نوعیه به سمت کمال می رود. ابن سینا قبول نداره که صورت نوعیه به سمت کمال بره. میگه کمالاتی رو کسب میکنه ولی خودش کامل نمیشه، به لحاظ تو ذاتش کامل نمیشه، ولی کمالاتی از بیرون کسب میکنه، کمالات بیرونی پیدا میکنه ولی در درون کامل نمیشه. پس نمیشه گفت صورت نوعیه حرکت جوهری میکنه، ولی قائل است که صورت نوعیه حرکت کون و فسادی میکنه. این اسمش میگه حرکت جوهر. همچنین قائل است که در خرق و التیام صورت جسمیه حرکت اتصالی و انفصالی میکنه. این هم اسمش میذاره حرکت در جوهر. پس حرکت در جوهر به نظر ابن سینا دوتاست، یکی حرکت در صورت نوعیه نه به نحو کمال بلکه به نحو کون و فساد، یکی هم حرکت در صورت جوهر جسمیه اونم نه به نحو کمال بلکه به نحو اتصال و انفصال که ازش تعبیر میکنیم به خرق و التیام. این دو نوع حرکت جوهری رو مصنف به همچین خواجه اجازه میدن. و حالا خواجه داره میگه حرکت عینی مستقیم بر چنین حرکت جوهری تقدم داره. قید الذی که بعدم میاد توجه کنید، حرکت روشن شد که حرکت عینی مستقیم اقدم است از حرکت در جوهر الذی، اون جوهر، اون حرکت در جوهری که عبارت است از کون و فساد به حسب صورت نوعیه و عبارت است از خرق و التیام به حسب صورت جسمیه. کدام قید؟ با توجه به کدام قید؟ نه بعد میگه اندل قائلی نبیها اندل قائلی نبیها زمینش به حرکت جوهری برمیگرده. اندل قائلی نبیها نشون میده که حتی همین حرکت جوهری رو همه قبول ندارند. اون حرکت جوهری که صدرا گفت بماند، اونی که ابن سینا و خواجه و اینا قبول ندارند، این حرکت جوهری هم که گفتون الذی هو الکون و الفساد و خرق و التیام، این رو هم همه قبول ندارند. گروهی قائل به این هستن، گروهی قائل نیستن. از جمله خود خاطر قبول نداره. در فصل بیستم همین نمط، من صفحهشو پیدا نکردم، جنون گشتم پیدا نکردم، خاطر عبارتی دارد که کون و فساد رو آنی میگیره. میگه کون و فساد آنی هست، دفعی هست و نه با حرکت. خرق و التیام هم همینطور، یعنی میگه مقدمات کون با حرکت انجام میشه ولی خود کون یا خود فساد دفعتا انجام میشه، دفعتا این صورت زائل میشه و صورت بعدی میاد. همچنین در خرق و التیام اتصال و انفصال دفعیه، بله به سمت اتصال رفتن تدریجی است ولی خود اتصال دفعی حاصل میشه. به سمت بعد از اینکه انفصال حاصل شد دور شدن اجزا به تدریج حاصل میشه، ولی اصل انفصال و جدا شدن دفعی حاصل میشه. پس ایشون در کون و فساد اصلا حرکت قبول نداره، در خرق و التیام اصلا حرکت قبول نداره. تو چه اسمشو بذاری؟ ابجد جدیهای هر اسم دیگه بهش بذاری. پس این دل قائلی نمه، یعنی در نزد کسانی که در کون و فساد و خرق و التیام حرکت را قائلن و که حرکتشون میشه حرکت جوهری، ما که اصلا این حرکت قائل نیستیم. ما قائلیم به این که این دفعی حاصل میشه. عبارت چه پیدا نشدم در فصل 20 این عبارت میاد. حالا بگه میگردم خودتون پیدا کن کنم. در اول عبارت کجا هست؟
در اول عبارت در اول کلمات که انسانی تمام میشن در اول درستان سوال خود
باست. بله درست، در صفحه 257 اول تقریبا فصل 20 اینطور عبارت داره: فنقول تغییرات الاجسام به صورها لا تقفی زمانه لان صور لا تستد و لا تضعف بل تقفی آنه. تغییرات صور، حالا چه صور تغییرات الاجسام به صورها، چه صور نوعیه باشه که کون و فساده، چه صور جسمیه باشد که تغییراتش به اتصال و انفصاله به خرق و التیامه، لا تقفی زمانه بل تقفی آنه. از حرکت جوهریه به این معنی ایشون قبول نداره. اکنون در اول فصل 20 صفحه 257 به کتاب ما بیان کرده این مطلب. و اقدم، این اقدم اصل در اون اقدم قبلیست، حرکت عینیه مستقیمه. اقدم اصلا حرکت در جوهر یک، که حرکت در جوهر مشتمل شد هم بر کون و فساد هم بر خرق و التیام. و اقدم است از حرکت در کم دو، اقدم است از حرکت در کف سه، در از این سه اقدم است بر هر سه، یعنی اقدم است بر هر پنجتا، چون حرکت در جوهر را مشتمل گرفتیم بر سه تا، بر کون یک، فساد دو، خرق و التیام سه. این سه تا فر بودن، هر سه رو الان تو حرکت در جوهر داخل کردیم، حرکت در کم و کف هم جدا کردیم، حرکت عینی مستقیم مقدم شد بر هر پنجتا، یا به تعبیر فعلی مقدم شد بر هر سه تا. چرا تقدم دارد؟ تقدمشان تقدم به طبعه، لأن امتناع وجود مستقیمه مستلزم امتناع وجود کل واحد من تلکه است. تلکه این سه تا، یعنی حرکت در جوهر یک، حرکت در کم دو، حرکت در کف سه. امتناع حرکت مستقیم مستلزم این است که ممتنع باشد هر یک از این سه حرکت، یعنی نفی حرکت مستقیم مستلزم نفی این سه حرکت. و توجه داشتید که نفی مقدم در حرکت در تقدم طبیعی، نفی مقدم مستلزم نفی مؤخر شد. الان می فرماید نفی مستقیمه مستلزم نفی این هاست. پس معلوم میشه مستقیمه میشود مقدم و اینها میشون مؤخر، که نفی مستقیمه مستلزم نفی این هاست. این داره حرکت داره تقدم طبیعی رو اشاره میکنه، داره به تقدم طبیعی اشاره میکنه. لأن امتناع وجود حرکت مستقیم، یعنی نفی حرکت مستقیم مستلزم امتناع وجود کل واحدات منتلجه است، یعنی مستلزم نفی همین هاست. عکسش دیگه نیست، نفی هر یک از اینها مستلزم نفی مستقیم نیست، که اینا را از خارج من توضیح دادم. پس تا اینجا روشن شد که حرکت مستقیم بر این سه حرکت مقدم است. و قد تبین من قبل، در گذشته هم روشن شده بود که حرکت وضعیه مستدیره مقدم بر مستقیمه هست. بیان کردم که کجا روشن شده. فرزن حالا که این دو مطلب روشن شده، این دو مطلب رو کنار هم جمع کن، نتیجه میدهد که اقدم الحرکات کلها هی الوضعیت المستدیره. اقدم حرکات وضعیه مستدیره است. حرکت وضعیه مستدیره مقدم است بر تمام حرکات. نتیجه ایست که از این دو تبیان میگیره. یکی آنچه که در این فصل ما بیان شد، یکی آنچه که در فصول قبلی ما بیان شد. خب مطلبی رو خواجه میخواد الان بگه که ما چندین با تاریخ اشارش کردیم. خواجه میخواد بگه اون مباحثی رو که مصنف درباره محدث مطرح کرده در این فصول اختصاص به محدث ندارد، ندارند، بلکه در باقی افلاک هم جاری میشوند. منتها مصنف بحث رو محدث برد. وعلم ان جمیع احکامی که ذکر شدن برای محدث ثابت هم نه تنها برای محدد، بلکه برای هر جسمی که تو جفیه الحرکت المستدیل هم، هر جسمی که درش حرکت مستدیل یافت می شود این احکام درش هست. چون اون چه که درش حرکت مستدیل یافت می شود من از سماویات، من از سماویات برای بیان برای ما سماویات هم که حرکت مستدیل درشون پیدا می شود، بقیه حرکت مستدیل ندارن. بقیه اگه حرکت مستدیل دارن حرکت قصریه، حرکت قصری از بحث ما بیرونه. فقط سماویات هم که حرکت مستدیر دارن. بنابراین آن چه که ما در باره محدد، احکامی که در باره محدد گفتیم، تماما در سماویات یعنی در باقی افلاکی که اونها هم حرکت مستدیر دارن جاری میشه. و این لم یتعرض شیخ الازالج، و این لم یتعرض شیخ الازالج، بلو شیخ متعرض این بحث نشده، یعنی متعرض اجرای احکام در سائر سماویات نشده، ولی احکامی که برای محدد گفت در سائر سماویات هم اجرا میشن ولو مصنف اجرا نشده.